رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب، بحثی رو که باید مطرح میکردیم به نام بحث بدا، این بحث مطرح شد و سوالاتی پیرامون این بحث به وجود آمد که باید به این سوالات پاسخ داده میشد و این سوالات رو از چند جلسه گذشته مطرح کردیم و گفتیم که با پاسخ دادن به این سوالات انشاءالله میتوانیم بدا رو خوب متوجه بشیم و اشکالاتی که در این زمینه داریم از نظر ذهنی انشاءالله برطرف شده باشیم. چند تا سوال مطرح کردیم، پاسخ دادیم. یکی از سوالاتی دیگری که در زمینه بحث بدا مطرح میشود این هستش که اصولاً هدف پروردگار متعال از ایجاد لوح محو و اثبات و در نتیجه ایجاد بدا در آفرینش چه بوده است؟ یعنی هدف پروردگار متعال چه بوده از اینکه لوح محو و اثبات ایجاد بکنه و بدا رو در آفرینش به وجود بیاره؟ هدفش از این کار چه بود؟ قبل از اینکه حالا اصل سوال رو پاسخ بدیم، یه مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض میکنم. این قابل دقت هست که این رو در قرآن هم بهش اشاره کرده. اون مقدمه این هستش که شیعیان معتقد به این هستن که نه جبری وجود دارد و نه تفویضی، بلکه امر بین الامرین هست. یعنی جبر وجود نداره، تفویض هم وجود نداره، بین این دوتا امر بین الامرین هست، اختیار هست. این چیزیست که شیعه اعتقاد داره. عده ای که معتقد به جبرن که مسائلش رو کم و بیش شما ها میدونید که خب اینا بر عقیده باطلن. عده ای هم در مقابل جبریون مفوضه هستن. مفوضه کیا هستن؟ مفوضه عده ای از یهود هستن، بلکه شاید اکثریت یهود هستن، و عده ای دیگه غیر یهودی ها. یهودی ها رو قرآن کریم مطرح میکنه که اینها چگونه اعتقاد به تفویض داشتن. حالا اعتقاد به تفویض یعنی چی که یهودی ها داشتن؟ الان هم همینطوره، یعنی بین صهیونیست ها توی اسرائیل خود همین شخص خبیث نتانیاهو که خدا انشالله رگ حیاتش رو قطع بکنه، انشالله همه از همه دنیا از شر این لعین خبیث راحت بشن انشالله، همین این آدم هم جزء کسانی است که معتقد به این قضیه هست. اینا معتقدن که خداوند متعال کارهای عالم رو وقتی که عالم رو به وجود آورده دیگه عالم رو رها کرده به حال خودش و کارهای عالم رو تعطیل کرده و خود این جهان مثل یه ماشین اتوماتیک داره برنامه‌های خودش رو عمل میکنه و خالق هستی هم دیگه کاری نیست، چون رها کرده کارو، گفته من فقط ایجاد عالم هستی کردم، عالم هستی حالا وا میذارم که خودش رو اداره بکنه. تقریبا همین چیزی که مثلا یک کسی آمده بود میگفت نم انفجار بزرگ نم چی شده، بعد دیگه همه چی داره خودش، اونم تقریبا تو همین مایه ها هست. یعنی هر چیزی تو عالم داره کار خودش رو همینجوری انجام میده به جلو، دیگه رو ریل افتاده کار، خدام رها کرده این عالم رو. اینم فرضیه و مسئله جدیدی نیست که بعضیا بیان بگن که آقا دانشمندان رفتن یه چیزی رو کشف کردن به نام انفجار بزرگ و این داره انفجار بزرگ همچین چیزی میگه، بعد بیان یه اسمی هم روش بذارن، مثلا بیگ بنگ بذارن، مثلا چیز دیگه شبیه بذارن، مثلا که از این کارا میکنن که جلب توجه مردم رو بکنن به سمت خودشون. نه، اصلا قبل از این که اینا بیان این طرح انفجار بزرگ اینا بدن، اصلا زمان مبعوث شدن پیغمبر خاتم و قبلش زمان حضرت عیسی و قبلش زمان حضرت موسی که مثلا میشه حدود 2000 سال پیش، بازم بیشتر، این جریان ها همیشه بوده و این فرضیه ها بوده. یهودی های همچین اعتقادی داشتن زمان بعثت پیغمبر، هم یهودی هایی که بودن در اون زمان اونا هم همچین اعتقادی داشتن. الان هم تو اسرائیل خود همین مردکی که گفتیم یه همچین اعتقادی داره. اینا اعتقادشون کلن بر این مبناست که میگن که آقا خداوند ایجاد عالم هستی کرده، بعد عالم رو به حال خودش رها کرده، عالم خودش داره کارهای خودش رو انجام میده. حالا صدها اشکال به این حرف وارده، ولی ما چون در این موقعیت نیستیم که بخوایم اشکالات این بحث رو مطرح بکنیم، بحثمون چون بدا هست، یعنی عبارت دیگه‌اش بخوایم بگیم، باید بگیم که خداوند بندگان رو به حال خودش خودشون رها کرده، به قول عوام گفتن افسار اونها رو به گردن خودشون انداخته، کاری به کارشون نداره، به کار بندگان هیچ گونه دخالتی هم در برنامه‌های آفرینش و بندگان نداره. اینو بهش میگن عقیده به تفویض. یهود خودش صدها سال با این عقیده به سر برده، یعنی این عقیده رو داشته، هنوز هم دارن، که عرض کردم اون این نخست وزیر اسرائیل هم لعنت الله علیه، او هم هنوز همین اعتقاد داره. مثلا چند وقت پیش میگفتش که اگه خدا هم با فلسطینیا باشه نمیتونه کاری برای اینا انجام بده، چون اعتقادش از این برخواست است، میگه خدا هم با فلسطینیا باشه نمیتونه کاری برای اینا انجام بده، یعنی اعتقادش بینید که خدا چون اینا رها کرده به حال خودشون و کاری با عالم نداره، ما داریم کارها رو انجام میده. خب شیعیان و پیروان اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، خب دقیقا مشخصیم که چنین اعتقادی ندارن. اونها میومدن پیش معصومین در 1000 سال پیش، 1000 و خورده سال پیش، به ائمه عرض میکردن که مثلا یه همچین اعتقادی بین مردم گسترش پیدا کرده، یهودی های اعتقاد رو بازش کردن، ما باید چیکار بکنیم؟ ائمه به اینها تذکر میدادن که آقا شما باید به اینها بگید نه جبری وجود داره و نه تفویضی، نه اینه که همه در کارهای خودشون مجبورن و هیچ کاری غیر از این که مجبوره بهش هست نمیتونه انجام بده، اراده از خودش نداره، نه اونور قضیه که خداوند این رو خلقش کرده و بعدم به حال خودش گذاشته، بوده برو دنبال کار خودت، خودت روزیت در رو خودت کاراتو انجام بده، منم هیچ کاری به کارت ندارم، عالم هم خودش همجوری داره میره جلو، با یه همچین عقیده. امامان معصوم این تذکر رو به شیعیان میدادن که اینها باطله، انسانها در یک سری کارهای مجبورن، باید جبرن اون کار انجام بشه، در یک سری کارهایی که به اعمال و افعال ارادی خودشون بستگی داره دارای اراده هستن، اونا باید با اراده انسان انجام بشه و انسان ها به حال خودشون رها نشدن، خداوند دائما داره بندگان رو رصد میکنه و هر ثانیه این امر داره از جانب خداوند متعال صورت میگیره. در قرآن کریم آیه 64 سوره مبارکه مائده اعتقاد یهودیان رو ببینید چجوری مطرح میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه رو اتفاقا حالا نه برای بدا بلکه برای بحث های تفویض و بحث های دیگر هم خوبه که آدم معنیشو بدونه یاد بگیره به درد آدم میخوره. میفهمد که وقالت الیهود و ید الله مغلوله، میفهمد که یهودیا اومدن گفتن که دستان خداوند متعال، دست خداوند بسته است، مغلوله یعنی بسته. ید الله، ید به معنی دست هست در عرب، ولی در قرآن اونچه که به کار رفته اولویت اول معنایش در قرآن یادتون باشه به معنی دست نیست، به معنی قدرت هست. عرب هم از این کلمه ید معنای قدرت رو استنباط میکنه. وقتی شما میگی ید الله، نه اینکه بگی دست خدا، یعنی قدرت الله، یعنی قدرت خدا. یهود هم اینو میدونستن، نمیگفتن که منظورشون از دست خدا بسته باشه یعنی خدا دست داره و دوتا دستش یکی اومده مثلا بسته، دستبند زده بسته، نه. وقالت الیهود و ید الله مغلوله، اینا میگفتن که یهودی ها میگفتن که قدرت خدا بسته است. یعنی چی؟ یعنی بعد از خلقت آفرینش دیگه کاری از دستش بر نمیاد، آفرینش به حال خودش گشته، کاری هم از دست خدا دیگه بر نمیاد. این اعتقاد هنوز هم گفتن که اینها دارن هنوز. تو فارسی هم شما یه وقتایی میگید، میگی آقا فلانی دست و بالش دیگه بسته شده، دست فلانی بسته نشده. شما میگی آقا مثلا یکی میاد به شما میگه آقا من 100 میلیون وام میخوام، شما بشم چی؟ من دستم بسته است. دستم بسته است یعنی چی؟ یعنی تواناییشو چی ندارم، نه اینکه دستم بسته است. پس شما به همین معنا استعمال میکنی، ید رو به معنی قدرت میگیری، به معنی توانایی میگیری. اینا میگن که آقا دست و بال خدا بسته شده، خداوند دیگه کاری نمیتونه انجام بده. بعد خداوند جواب به اینها میده، خداوند متعال میفهمد قلت ایدیهم، من نه تنها دست بسته نیستم، قدرتم و تواناییم از بین نرفته، بلکه خود یهود دست بسته است و قدرتی نداره در مقابل قدرت من. قلت ایدیهم، بعد خود خداوند به اینا میفهمد بسته باد دست های ایشان و لعنوا بما قالوا، و میفرماید در ادامه که یهود لعنت شده اند به سبب اون چرا که اینها بیان کردن، یعنی گفتن ید الله مغلوله، خداوند فهمود که قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، لعنت شده اند یهود از جانب من خداوند متعال به خاطر این حرفی که زدن، این عقیده‌ای که دارن. بل یداه مبسوطتان، ببینید اینجا ید رو چقدر جالب معنی کرده، خداوند به کار برده، میفهمد بل یداه مبسوطتان، بلکه دست‌های جود و قدرت خداوند متعال بازه، دست‌های قدرت خداوند متعال بازه. خداوند هر زمانی اراده بکنه هر کاری که بخواد میتونه انجام بده، هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. این نیه که عالم رو به حال خودش چیکار کرده باشه، رها کرده باشه. بل یداه و مبسوطتان، اینجا ید یعنی قدرت، یعنی بلکه قدرت خدا، یداه یعنی قدرتان، قدرتانه یعنی اینجوری باید بگی، مبسوطت یعنی قدرت خداوند متعال مبسوطه، هر کاری خداوند هر زمانی اراده کنه میتونه بکنه و کسی هم جلودارش نیست. پس عالم رو به حال خودش رها چی نکرده. بعد میفهمد ینفق و کیف یشا، هر طوری هم که بخواد انفاق میکنه خداوند، یعنی میبخشه به هر که هر چی بخواد میتونه بده، به هر گروهی، هر امتی، هر جایی، هر چی رو که بخواد بده میده، هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار جلد چهارم صفحه 104 حدیث 17 میفرماید که در رابطه با این آیه، یعنی همین آیه 64 سوره مائده، یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. آیه رو اینجور بنابر تفسیر امام صادق علیه السلام آیه رو اینجور حضرت شرح میده، یعنی علامه مجلسی بنابر تفسیر امام صادق علیه السلام آیه رو اینجور داره شرح میده، امام صادق آیه رو اینطور داره توضیح و شرح میده. دقت بکنید، امام صادق علیه السلام ذیل این آیه میفرماید که یهودیان اگرچه لفظن می گفتن دست های خدای تعالی بسته شده، یهودیان اگرچه لفظن می گفتن که دست های خداوند بسته شده، ولی مقصودشان از این سخن این نبود که مثلا خدای تعالی دو دست دارد و یکی رفته دست های او را بسته، بلکه عقیده داشتن که خدای تعالی از کار فارغ شده. از کار فارغ شده یعنی چی؟ یعنی که کار رو انجام داده دیگه، کار رو چکار کرده بعدش؟ رها کرده. اینو امام صادق داره میفهمد. پس نه چیزی زیاد میکند خداوند متعال، نه چیزی زیاد میکند و نه چیزی را کم میکند. دقت بکنید، یعنی کار خودش رو تعطیل کرده. امام صادق داره چی رو توضیح می‌فرماید؟ داره بیان یهودی‌ها رو داره توضیح میده که اینها اینو گفتن در قرآن، اون آیه رو داره توضیح میده. حالا فرمایش امام صادق ادامش، پس خدای تعالی به خاطر تکذیب قول یهود فرموده است دست های ایشان بسته باد، لکن دست های خدای تعالی باز است و هر طور که بخواهد انفاق می کند. بعد امام علیه السلام اینو می فرمد، به راوی می فرمد که آیا نشنیده ای که خدای تعالی در آیه 39 سوره رعد می‌فرماید خداوند هر چرا که بخواهد محو و هر چرا که بخواهد اثبات می‌کند و لوح محفوظ نزد اوست. اینو امام صادق می‌فرماید در توضیح آیه 64 سوره مائده. دقت بکنید، این توضیح رو حضرت میفهمه. از توضیح حضرت چی میفهمی؟ و از آیه که حضرت آخرش میخونه، یعنی این که حضرت میخواد اینه بفهمد که آقا این که یهود گفتن خداوند عالم رو ایجاد کرده و سپس عالم رو به حال خودش واگذاشته، اینجور نیست. خداوند هر آن داره همه ذرات عالم رو داره رصد میکنه به دقت تمام، چون خودش خالقشه و دست از این کار بر نداشته و نخواهد داشت چون خالق هستیه. اصلاً اگر خواست و اراده پروردگار لحظه ای تعطیل بشه، شما میتونید اینو پاسخ بدید که همین عالم هستی چی میشه؟ نیست میشه، یعنی از بین میره کلن. هست بودن عالم هستی به خاطر چیه؟ به خاطر مسئله قیومیته، یعنی اینکه یک کسی پشت سر این قضیه داره نگه میداره عالم هستیو، یعنی رصد داره میکنه تمام ثانیه ها و کمتر از ثانیه ها. امام صادق علیه السلام میفهمد که به راوی میفهمد تو مگه نشنیدی این آیه رو که خداوند هر چرا که بخواهد محو و هر چرا که بخواهد اثبات میکنه. حضرت میفهمه این آیه چی رو نشون میده؟ میفهمد این آیه اینو نشون میده که خداوند دست از این عالم بر نداشته، داره دائما رصدش میکنه، مردم رو به حال خود وا چی نگذاشته. حضرت اینو میفهمد. پس اینجا نتیجه‌ای که میگیریم، دقت بکنید، میگیم نه تنها خداوند متعال بشر رو به حال خودش وا نگذاشته، بلکه دائما او رو زیر نظر داشته و به واسطه اعمال نیک و بد بنده در هر روز و شب، در هر روز و شب به واسطه اعمال نیک و بد بنده، اعمال بندگان رو در لوح محو و اثبات توسط عواملی که خداوند مشخص کرده تغییر میده. ببینید در هر شب و روز داره خداوند این کار رو انجام میده. یعنی بنده اعمال خوب میکنه یه چیزی رو محو میکنه، اعمال بد انجام میده یه چیزی رو اثبات میکنه و بالعکسش. دائما در شبانه روز این کار داره انجام میگیره. پس خداوند بندگان رو به حال خود نگذاشته. پس اینجا اینو میگیم که هدف از ایجاد بداء این هست که بندگان بدونن، دقت بکنید، هدف از ایجاد بدا در آفرینش این هست که بندگان بدونن که می توانن با اعمال خودشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و این کار رو می تونن در هر شبانه روز انجام بدن. با اعمال خودشون بندگان سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و اگه عمل بدی انجام دادن بیان با توبه و استغفار اون رو محوش بکنن، دقت بکنی، از بین ببرنش و دائما هم امیدوار باشم به این که اگه گذشته خوبی نداشتن میتوانن تا قبل از مرگ این گذشته بد رو جبران کنن و بیان از بهشتیان باشن. دقت بکنید. پس هدف از بدا، ایجاد بدا در آفرینش و عالم هستی چی هست؟ این شد که خداوند دائما بندگان رو رصد میکنه. البته خداوند متعال عوامل اجرائیش خیلی زیادن، یعنی برای این کارا ملائکه رو استخدام کرده، نه خود پروردگار بیاد دونه دونه بندگان رو این کار انجام بده، نه، دستور میده به ملائکه، ملائکه رو گذاشته برای این کار، به اینها دستور میده. از ملائکه خداوند متعال دائما داره از اینها رو بازخواست میکنه که این بندگان حالا گزارشات اینها همه رو در این حال که خودش میبینه اینها رو هم بازخواست میکنه. ملائکه هم دارن کاراشون انجام میدن، فلان عمل بد یه عمل خوب انجام گرفت، توبه کرد، این بدش محو شد. فلان عمل بد رو خدای نکرده انجام داد، این ثبت شد، اثبات شد، محو شد. به همین صورت دائما در این کار هست. این پاسخ به این سوال که هدف از ایجاد بدا در آفرینش چیست. این هم پاسخ دادیم. یک صلوات بلند برای شفای همه مرزا، مخصوصا مریض منظور بلند بفرستید تا سوالات دیگر جواب بدید.
اللهم صل على محمد آل محمد.
سوال بعدی این هستش که اعتقاد به بدا چه کمکی به پیشرفت یک مسلمان مؤمن می کند؟ اعتقاد به بدا چه کمکی به پیشرفت یک مسلمان مؤمن میکنه؟ اینجا در پاسخ میگیم که اولا بنده‌ای که معتقد به بدا هست همیشه امیدواره. بنده‌ای که معتقد به بدا است همیشه امیدوار، هیچگاه ناامیدی به او دست نمیده. چرا؟ میدونه که هر آن میتونه اگر کار خطایی انجام داده شما به من جواب بدید، او رو چیکار بکنه؟ جبران. هیچ وقت ناامید نمیشه. کسی که ناامید میشه اعتقاد به بدا نداره. اون کسی که اعتقاد به بدا داره همیشه امیدواره، هم میشه. ناامیدی بهش دست نمیده. چرا؟ برای اینکه میدونه راه جبران مافات، مافات یعنی اون چرا که از دست رفته، برای او باز. این اول قضیه میگیم. اولا ثانیا در هر زمان هم که اراده بکنه میتونه سرنوشت خودشو عوض بکنه. کسی که به بدا معتقده میتونه در هر آن اراده بکنه سرنوشت خودشو عوض بکنه و حتی در کم و زیاد کردن عمر خودش هم دخالت داره. میتونه بره یک سله رحم انجام بده، یه وقت بینی 5 سال 10 سال به عمر خودش بیافزایی. فلان کاری که در این رابطه هست انجام بده به عمر خودش بیافزه. در دور نمودن بلاها و بیماریها و همچنین دور نمودن عذابهای دنیوی و آخرتی و اینها بیاد انجام کارهای خیر بکنه، باقیات صالحات داشته باشه در جامعه، اینها نقش مؤثری داشته باشه تو این زمینه، میتونه این کارها رو انجام بده و جبران مافات کنه، به عمر خودش اضافه بکنه. عرض به خدمتتون که بلاها رو از خودش دور بکنه، مصائب رو از خودش دور بکنه، میتونه نقش اساسی داشته باشه کسی که اعتقاد به بعدا داره. سوال بعدی این هستش که عدم اعتقاد به بدا، عدم اعتقاد به بدا چه تأثیرات منفی رو به دنبال داره؟ این هم که دوستان پرسیده بودن که این رو هم باید ما توضیح بدیم، عرض بکنیم خدمت عزیزان که عدم اعتقاد به بدا چه تأثیرات منفی رو به دنبال داره. اینو در جواب بگیم که بدون اعتقاد به بدا، این اول مطلب اولمون هست تو این قضیه در پاسخ به این سوال، میگیم اولا بدون اعتقاد به بدا یادتون باشه پایه بسیاری از مبانی اسلام از قبیله چی؟ بسیاری از مبانی اسلام از قبیل صدقه، شفاعت، بحث شفاعت یه بحث اصولیه در اسلام دیگه، دقت بکنید، دعا، توبه، استغفار و مانند اینها متزلزله. یعنی کسی که اعتقاد به بدا نداره، دقت بکنید، پایه بسیاری از مبانی اسلام مانند دعا و توسل و شفاعت و صدقه دادن و استغفار و اینها، همه پایه ها اینا در ذهنش متزلزل هست. چرا؟ ببین وقتی که بدا وجود نداشته باشه، طرف این که من دعا کنم برای چی؟ این کار بنا بوده اینجوری بشه، اینجوری هم شده، دعای من هم هیچ تأثیری نداره. خب میگه من صدقه بدم برای چی؟ برای این که بناس من تصادف کنم بیمیرم، صدقه بدم برای چی؟ وقتی اعتقاد به بدا نداشته باشه، میگه من فلان گناه فلان گناه فلان گناه کردم، هیچکی هم حاضر نیست پیش خدا شفاعت منو بکنه، چون خداوند همونی که در نظر گرفته انجام میده، تغییری که نمیده، پس هر شافعی بیاد شفیع من بشه بی خودیه. میگه من برای چی برم دنبال شفی بگردم و توسل به اون شفی پیدا کنم؟ ولی زود دنبال شفاعت هم نمیره، چون اعتقاد به بدا نداره، توبه هم نمی کنه. میگه ما گناهی کردیم، خدا که نمی آمرزه که، برای چی بریم توبه کنیم؟ همین زحمت که عشق بریزیم فلان کنیم و میگیریم میخوابیم تخت خونه، واها برای چی این کار انجام بده؟ استغفار اینا منجام، چون اعتقاد به بدا نیست. اما اگه اعتقاد به بدا باشه، میگه میتونم با استغفار حلش بکنم، با دعا حلش بکنم، با شفاعت حلش بکنم، برم یه شفیع پیدا کنم، با صدقه حلش بکنم. پس اگر کسی اعتقاد به بدان نداشته باشد، چه تأثیرات منفی این میتونه براش به دنبال داشته باشه؟ این قضیه عرض کردیم که اعتقاد به بدا، نداشتن اعتقاد به بدا، پایه بسیاری از مبانی اسلامی رو متزلزل میکنه، از جمله اینایی که توضیح دادیم. و طرف کسی که اعتقاد به بدا نداره، هیچ حرکتی نمیکنه. به قول معروف که ما میگیم دست و دلش برای کاری نمیره. دقت بکنی، میگه سرنوشت من سیاه و بد در نظر گرفته شده بود، از اول من سیاه بخ بودم، الان برم خودمو که نمیتونم سفید بخ بکنم. اینو میگه چون اعتقاد به بعدا نداره. چرا من دنبال کارهای خوب و مثبت برم؟ ولذا دنبال کارهای خوب و مثبت هم نمیره، چون اعتقاد به بعدا نداره. پس عدم اعتقاد به بعدا به نوعی، دقت بکنید، مانع پیشرفت بنده به سوی قله های سعادت و رسیدن به فیض کامل است. دقت بکنید، نداشتن این اعتقاد نرسیدن به این قله سعادت و فیض کامل است. این یک. دو، عقیده به بدا برای تمام افراد چه خوب باشن چه بد باشن مفیده، چون قبلا هم گفتیم افراد بدکار با عقیده به بدا میدونن که بدیهای اونها ثابت و لایتغیر نیست، میتونه این بدیها تغییر بکنه. دقت بکنید، میتونه تغییر بکنه. شما تو همین تلویزیون یه وقتی میان فیلمی نشون میدن یا برنامه مستندی هست، طرف مثلا دزد بوده، رفته مثلا برای دزدی، من تو همین ماه مبارک رمضان یه چیزی میشنم، یه دزدی رو اردن تو صدا و سیما، مثلا اینکه خودش هم خواسته بود چهرهش رو نشون میدادن، گفت من رفتم خونه یه کسی که دزدی بکنم و یه صحنه اونجا دیدم تو این خونه که مثلا یه فرش اینا داشتن فلان داشتن، خواستم اینا رو بیارم، یه اتفاقی اونجا بر من تو منزل افتاد. حالا من اون اتفاق رو یادم میشه، شما خودتون شنیده بود. میگه اون اتفاق باعث تحول در من شد و من دیدم یه ناهاری هم اونجا آماده هست، توی یخچال در آوردم گرم کردم، دزده میگفت، خوردم ناهارمو، از خونه اومدم یه نامم برای اینا گذاشتم و فلان کردم و که آقا من بعدن مثلا با شما تماس کنم، حلالیت هم میطلبم. اومده بودم دزدی، دیدم که مثلا این اتفاق بر من افتاد، از دزدی دست کشیدم. خب این با چه اعتقادی این کار کرده دست کشیده؟ ممکنه اسم بدا رو نمیدونسته، که نمیدونسته، چون خیلی هم ماهام که دوز نیستیم بدا رو نمیدونیم اصلا چی هست، تا الان که درسش اینجا خوندیم. حالا اون که اصلا دنبال سرقت بوده که مسلمه که نمیدونه، ولی اسمش رو نمیدونسته، ولی محتوای بدا در ذهنش این بوده که خداوند متعال از اون میگذره اگه بیا تغییر بده در روش خودش. ما میگیم که دومین مطلب در این سوالی که مطرح کردیم اینه که عقیده به بدا برای تمام افراد چه خوب چه بد مفیده. افراد بدکار با عقیده به بدا میدونن که بدیهای اونها ثابت نیست، میتونه تغییر کنه و هیچ چیزی لایتغیر نیست از نظر اعمال و رفتار، میتونه تغییر کنه. اونا میتونن با توبه به اصلاح کار خودشون بپردازن. افراد نیکوکارم با اعتقاد به بدا خاطر جمع و آسود خاطر نخواهند بود. یعنی آدمای نیکوکار خوب اونها باید توجه داشته باشن، اگه اعتقاد به بدا داشته باشن این رو باید حتما بدونن که این نیکوکار بودن اینها ممکنه دائمی چی؟ من جواب بگیرم؟ نباشه. اونا باید از این بترسن، چون همه چی در حال تغییره، ممکنه این هم نیکوکار بودنشون دائمی نباشه. ولذا اینجوری بگیم که خوب شروع کردن، ممکنه یه خدای نکده بعد چیکار کنن؟ تمام بکنن. دقت بکنی، خیلی ها خوب شروع کردن ولی بعد تموم کردن، خیلی هم بعد شروع کردن خوب تموم کردن. اینم هست، این فرمایش امیرالمومنین به امام مجتبی سلام الله علیه هست، حضرت وصیتی که میکنه به اون بزرگوار. ولذا ممکنه آدمای خوبم عاقبت به خیر نشن، خدای نکرده. پس عدم اعتقاد به بدا دقیقاً بالعکس این مطلبه. یعنی میگه که آقا اگه من اعتقاد داشته باشم میدونم خوبی من اگر دقت نکنم به بدی ممکنه تبدیل بشه، اگر بدم باشم میتونم بدیمو به خوبی تبدیل بکنم. اعتقاد به بدا. اگر اعتقاد نداشته باشم یه همچین تفکری ندارم و لذا هیچ وقت به هیچ پایان خوبی نخواهم رسید، به هیچ سعادتی نخواهم رسید. این دو تا، یه صلوات بلند باز برای آمرزش همه اموات تازه گذشته ها، بلند خط بفرمایید. یه مطلب مهمم، من سومین چیز اینجا یادداشت کردم به شما میگم که عقیده به بدا چه خاصیتی داره و نداشتنش چقدر بد میتونه باشه. دقت بکنید، عقیده به بدا یادتون باشه که یه جمله جالب و جدیدی برای هممون هست و فرمایش معصومین هم هست. عقیده به بدا بزرگترین بزرگداشت آفریدگار جهان و جهانیان. یعنی اگه میخوایم خداوند رو بزرگ بدانیم باید عقیده به بدا داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه خالق هستی نخواسته، دقت بکنید خانومام دقت بکنن، خالق هستی نخواسته که بندگان با انجام اعمال بد، ناصحیح و گناه برای همیشه مستحق عذاب بشه. اصلا خالق هستی چنین چیزی نخواسته. کسی که اعتقاد به بدا داشته باشه میدونه که خالق هستی چنین چیزی رو نخواسته که این بیاد گناه بکنه برای همیشه مستحق عذاب دوزخ بشه و دیگه نتونه برگرده. اگه اعتقاد به بدا داشته باشه پروردگار رو بزرگتر از این حرفا میدونه، شأن پروردگار رو اجل از این میدونه که پروردگار یه همچین کاری در حق بندگان انجام بده. خب یه همچین کاری اگه پروردگار انجام بده همه این بندگان از رحمت و بخشش های پروردگار محروم میشن دیگه، ولی خداوند چنین کاری نکرده. کسی که اعتقاد به بدا داره دائما امیدواره که خداوند بدی ها رو میامرزه. اگه انسان بخواد خودش که مشمول آمرزش بشه، داخل در بهشت خداوند افرادی که مورد آمرزش قرار بده اینها رو داخل در بهشت خودش میکنه و اعتقاد به بدا باعث میشه که این دائما در حال تغییر خودش باشه، از بدی ها به خوبی ها، ریل خودشو در سال جدید، در ماه جدید، در هفته جدید که میاد عوض بکنه. بگه اگه من ریلم یه ریل ناخوشایندی بوده میرفتم قلیون کشی و تا 12 شب بیرون بودم و زن و بچه‌م رو تنها تو خونه میذاشتم و دنبال رفیقای بد بودم و ناباب بودم و اینا، من میتونم این ریل رو عوضش بکنم، ریل رو تغییر بدم بشم یه آدم مثبت مطلوب. در کتاب بهار این حدیث یه خطه ولی بسیار زیباست. در کتاب بهار الانوار جلد 3 صفحه 108 حدیث 26 مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کافی جلد 1 صفحه 148 حدیث 12 از امام صادق علیه السلام این بیان رو نقل کردن، خیلی زیباست. امام صادق می‌فرمایند که اگر مردم می‌دانستند، این خیلی جالبه ها، آقایونی که دنبال شب قدری، دنبال نمی‌دونم احیا هستی، دنبال نم توبه هستی، دنبال این که ریل رو عوض کنید، ببینید چقدر زیبا حضرت فرموده. امام صادق می‌فرمایند که اگر مردم می‌دانستند چه فوائدی در عقیده به بدا هست، از بحث کردن پیرامون آن خسته نمی شدند. اگه مردم می دونستن چه فوائدی در عقیده به بدا هست، از بحث کردن پیرامون اون خسته نمی شدند. این چی رو می رسونه؟ یعنی این که دائما میشستن فکر میکردن که آقا، و صحبت میکردن پیرامون این قضیه که ما میتونیم کارهای گذشته خودمون رو که ناقص انجام دادیم یا انجام ندادیم کاملش کنیم یا ریل رو عوض کنیم، اصلا از بیخ کارهای خوب شروع کنیم انجام بدیم، میتونیم قله های سعادت رو طی بکنیم، میتونیم به یک تکامل خوب برسیم. دقت بکنید دائما راجع به بدا صحبت میکردن. این فرمایش امام صادق علیه السلام است. ماه شوال هم از ایام شهادت اون بزرگوارم بود. انشاءالله در بهشت برزخی حضرت برای همه ما و جوانهای ما، دختر و پسر این مملکت، انشاءالله دعا بکنه اونام که از این مسیرهای خوب برگشتن بدایی حاصل بشه، دوباره به مسیرهای خوب بازگردن، تو همین مسیرها انشالله تا آخر قدم بگذارن، روح بلند اون حضرت رو هدیه کنید، یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد. سوال بعدی این هستش که آیا اعتقاد به بداء برای یک فرد شیعه واجبه؟ یعنی اعتقاد به بداء داشته باشه برای یک فرد شیعه واجبه اعتقاد به بداء داشته باشه؟ در جواب میگیم که بله، 100% این مهمه. عقیده به بداء برای هر فرد مسلمان به ویژه شیعیان واجب هست. چرا که یک اصل قرآنی هست، عقیده به بداء یک اصل قرآنی. در روایاتی که معتبر هست از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین رسیده، بر اعتقاد به بداء تاکید شده. من چند نمونه براتون میارم که این بحث رو بتونیم امشب با این فرمایشات درربار و گوهربار انشالله ببندیم. اولیش در بهار جلد 4 صفحه 108 حدیث 25 از امام رضا علیه السلام. امام رضا می فهمد که خداوند متعال هیچ پیامبری را مبعوث نگردانید مگر به تحریم خمر، یعنی مسکرات، مگر اینکه به ممنوع بودن مسکرات. ببینید، پس اون جلسه من برای شما گفتم یه حرام هایی از اول خلقت آدم چی بوده؟ حرام بوده، اصلا به صد پیغمبر کنید. شراب از اول ایجاد عالم هستی حرام و ممنوع بوده در امت هر پیغمبری. امام رضا می فهمد که خداوند متعال هیچ پیغمبری رو مبعوث نگردانید مگر به تحریم خمر و ثابت کردن برای خدای تعالی بداء را. یعنی پیامبران هم بهشون واجب بوده که به بداء چی باشن؟ معتقد باشه، اعتقاد داشته باشه. و خود پیامبران هم می دونستن که بدائی در کاره. دقت بکنید، حالا نمونه هایی که بعدن وقت عرض میکنیم شما ببینید در زندگانی ائمه چجوری بدا اتفاق افتاده. این یک حدیث. حدیث بعدی در اصول کافی جلد 1 ترجمه آقای انصاریان صفحه 414 حدیث 1، زرارت ابن اعیون از امام باقر یا امام صادق. اونجا خود ناقل حدیث تردید داره که یا از امام باقر یا از امام صادق هستم، روایت میکنه که حضرت میفرماید خداوند متعال به حقیقتی چون بداء عبادت نشده است. خداوند متعال به حقیقتی چون بداء عبادت نشده است. یعنی چی؟ یعنی هر بنده ای که میداند که خداوند داره او رو رصد میکنه و ممکنه با این و میدونه که با این عمل که داره انجام میده چیزی رو محو میکنه و چیزی رو اثبات میکنه، میگه دائما تو فکر بنده این هست. این حضرت میفهمید بهترین نوع عبادت که دائما بدونه الان که کار خوبی کرد این ثبت شد، اثبات شد، الان که اومد توبه کرد این گناه محو شد، دائما این تو فکرش هست، میفهمد این بهترین نوع عبادت. یعنی اگر با اعتقاد داشتن به بدا خداوند متعال رو انسان عبادت بکنه چه اتفاقی میفته؟ دقت بکنی، هیچ وقت خداوند رو متهم نمی کنه. هیچ وقت خداوند رو متهم نمی کنه چون اعتقاد به بدا داره. ولذا همیشه همون آیه قرآنه که اگر یک مشکلی براش، مصیبتی، بلایی به وجود میاد و اینا، میدونه این از جانب اعمال خودشه، یه کاری کرده که این مصیبتی که براش پیش اومده نتیجه اون کار بوده، این به خدا کار نداره. نمیاد بگه خدا تو چرا اینجوری کردی، خدا تو چرا اونجوری کردی، چرا با من اینجوری کردی، این به خدا ربطی نداره. خداوند متهم نمیکنه چون عقیده به بدا داره و میدونه که سرنوشت کارها و اعمال به دست خود ما هست، ما این که داریم سرنوشت خودمون رو رقم میزنیم. کسی که دقت بکنید، اون دختر خانومی که رسیده به سنی که حالا پدر مادرش باید او رو شوهر بدن، ازدواج بکنه، حالا نکرده، خودش نمیکنه، میره دنبال یه کارهای خلاف. ببینید اون موقع که خداوند مچ این آدمو نمیگیره که تنبیهش بکنه، مجازاتش بکنه، بهش فرصت میده. این وقتی که رفت 10 سال از سن 20 سالگی تا سن 30 سالگی رفت دنبال کارهای خلاف، بعد از سن 30 سالگی دیگه خسته شد یا کسی دیگه او رو تحویلش نگرفت، این میاد میشینه، میشه مثل ستاره های هالیوود توی آمریکا که الان همه اینا بعضیشون کتاب نوشتن، دارن سخنرانی کردن، مصاحبه کردن، اکثریت هم با گریه وزاری مصاحبه کردن، همه ی حرفشون هم خروجیشون تقریبا با هم مشترک. اگه خونده باشی شما اینا رو، یه خروجی مشترک دارن. میگه آقا چرا شما گریه میکنی، چه ناراحتی؟ میگه جوونیم از دستم رفت، هر کی تونسته هر جور از ما سوء استفاده کرد و حالا ما موندیم و ما یه پولی نصیبمون شده. ولی پول برای انسان شوهر نمیشه، زندگی نمیشه، سلامتی چی نمیشه، دقت بکن، آبرو نمیشه برای آدم. که ما ثروتمندان زیادی داریم ولی همه بی آبرو، یه دی ثروتمندان داریم تو عالم هستی، تو این کره خاکی، که آدم های بی آبروه. یکیش مثل ترام هست، میگه یک آدم خیلی ثروتمند هنوزم دنبال معامله کردن با چین و اونم اینجا و اونجا و اونجا برداد که پولا رو جمع بکنه. بزرگترین قمارخونه های دنیا رو داره، بزرگترین مراکز فساد دنیا رو تو این کشور، تو این کشور، تو خود آمریکا داره، فلان فلان. خیلی جالبه که خودش هم مصاحبه میکنه، میگه من دنبال این فسادهایی که خودم ایجاد کردم نمیرم. خیلی جالبه، ما باید اینا درس بگیریم. من الان خدا به هم فرصت داده، میرم تو سایت های شرط بندی شروع میکنم به قمار کردن. حالا قمار نکن، کی بکن؟ قمار میکنم، قمار میکنم، هستیم فلان همه. 10 سال بعد نشستم میگم خدا چرا با من این کار رو کردی؟ خدا چیکار که تو 10 سال رفتی دنبال قمار بازی دیگه؟ هی خدا بهت گفت برگرد، برگرد، برگرد. به اون دخترم گفت آقا برگرد، این پسرها برای تو همسر چی؟ اون پسرم رفته دنبال مثلا دخترها، 10 سال، 20 سال، 15 سال رفته فلان، اینجاش یه نقاشی کرده، اینجاش یه عقرب کشته، اینجاش یه مار کشته، اونجاش یه دونه نمیدونم چیز کشیده، کفتر کشته، داره تخم میذاره، اونجاش نمیدونم چیکار کنه. حالا گذشت اینا، تموش، حالا اومده میخواد بره مثلا خواستگاری، همه دارن نگاهش میکنه، میگه چرا منو نگاه میکنی؟ میگه آخه ما با کی زن بدیم؟ تو 15 سال رفتی دخترها مردم همه رو بیچاره کردی، با این نم 1 سال بودی، با اون 2 سال بودی، با اون 4 سال بودی، بلا هیچکی بهش اعتماد چی؟ این خودش سرنوشت خودش داره رقم میزنه، خودش داره خودش رو بیچاره. اگر اسلام میاد میگه آقا بد حجابی بی حجابی نباشه، برای اینکه خدا که بهش ضرر نمیخوره، به ملائکه هم ضرر نمیخوره، به انبیا و ائمه و اینا هم ضرر نمیخوره. میگه آقا این بی حجابی زندگی ها رو متلاشی میکنه، دادارم متلاشی هم میکنه، میگه اگه مشروب نخور اینجوری عقلتو زایل میکنه، میگه اگه قمار کردی همه هستید مالت اینا بمیره، این سایت های شرط بندی، بیا تو این سایت روزی 5 میلیون تومان درآمد داشته باش. خب اگه او داشت خودش درآمد رو کسب میکرد، دیگه نیاز نبود تبلیغ برای من و تو بکنه، که خودش پولا رو من داشت میرفت دیگه. اینها چیزهایی است که ما ببینید با اعتقاد داشتن به بدا اگه خداوند رو عبادت بکنیم خیلی از مشکلاتمون واقعا قابل حله. هیچ وقت خداوند رو متهم نمی کنیم، خودمون رو متهم میکنیم. ما خیال میکنیم یه کار بدی الان انجام میدیم، بعد خودمون هم همچی میکنیم، آره ما این کار کردیم تموم شد و رفت. کجا رفت؟ شما بگو تموم شد و نرفت، مونده گیرم آثارش الان مترتب نمیشه، آثارش یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، پنج سال دیگه مترتب میشه. باید بشینی اونم تحمل بکنی تو آثارشو. تو نمیتونی تو این عالم یه کاری انجام بدی بگی تموم شد و رفت. کجا رفت؟ تو این عالم جایی نمیره، این میره 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 بر میگرده دوباره میخوره به خود انسان دیگه، یا میخوره به اون جامعه که من توش دارم زندگی میکنم. این دو تا حدیث سوم در ترجمه اصول کافی جلد یک، ترجمه آقای انصاریان با صفحه 414، حدیث دوم هست. ابن ابی عمیر هست، از هشام ابن سالم روایت میکنه از امام صادق علیه السلام. امام صادق میفهمد خداوند به چیزی مانند بدا تعظیم نگردیده است. عجب حدیث قشنگی است. خداوند به چیزی مانند بدا تعظیم نگردیده است، یعنی بزرگ شمرده نشده است. بدا، اعتقاد به واقعی به بدا خیلی مهمه، خداوند رو بزرگ میشمونه، یعنی تو همه داری رصد میکنی دائما منو، تو میتونی تو این جدولی که جلوی من گذاشتی، این پازلی که به قول ما گفتنی جلوی من گذاشتی، دائما میتونی تغییر بدی پروردگارو. یعنی اعتقاد به بدا بزرگ شمردن پروردگار با عظمت که میتونه به واسطه اعمال بندگان برای اونها محو و اثبات انجام بده. این سه تا حدیث. چهارمین حدیث همون آدرس باز از امام صادق. حضرت میفهمد که خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث به رسالت نکرد مگر بعد از این که سه تا خصلت رو از اون پیغمبر پیمان گرفت. هیچ پیغمبری رو به رسالت مبعوث نکرد مگر این که سه تا خصلت رو از او پیمان گرفت. اولیش این که به اون پیغمبر گفت باید اقرار به بندگی خدا داشته باشی، اقرار به بندگی خدا. دوم بیزاری از معبودهای ساختگی، چه حقیقی باشن چه مجازی، بیزاری از معبودهای ساختگی، چه حقیقی چه مجازی. سوم ایمان به این که هر چرا بخواهد، این خیلی مهمه، خداوند همه پیغمبرای این مطلب رو قبلش اقرار گرفته. ایمان به این که هر چرا بخواهد، کی بخواهد؟ بله خداوند متعال، پیش میاندازد و هر چرا بخواهد به تأخیر میافکند. یعنی اعتقاد به بدا به واسطه چی؟ به واسطه اعمال بندگان. این هم چهار تا حدیث شد. پنجمی و آخرین حدیث همون آدرس صفحه 419، فردیست به نام مالک جهنی از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، میگه من شنیدم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند اگر مردم میدانستند برای اعتقاد به بدا چه پاداشی است، از گفتن آن سستی نمی کردن. یعنی خودت این اعتقاد و ترویج دادن با مردم راجع به بدا صحبت کردن، امام صادق می فهمند که اگه مردم می دونستن خدا چه پاداشی برای اینها در نظر گرفته، از ترویج این اعتقاد سستی نمی کردن. چرا حالا؟ برای اینکه اعتقاد به بدا افکار انحرافی رو از ذهن انسان بیرون میکنه، به زدودن انحرافات فکری کمک میکنه در بین مردم. این چند تا حدیث بود در پاسخ به این سوال که آیا اعتقاد داشتن به بدا واجبه؟ گفتیم بله، برای هر مسلمونی واجبه. اگه کسی سنی آمد به شما گفت آقا ما سنی هستیم شما شیعه هستیم به شما واجبه، شما آیه قرآن رو بخون، یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. این آیه قرآن، باید فرد سنی هم اعتقاد به این داشته باشه، نمیتونه اعتقاد نداشته باشه، شیعه هم باید اعتقاد داشته باشه. از جلسه آینده یه بحث خیلی مهمی داریم پیرامون ام الکتاب یا همون لوح محفوظ، که اینجا ما لوح محفوظ و اثبات رو کامل توضیح دادیم، بدا رو کامل توضیح دادیم، حالا بعد لوح محفوظم توضیح بدیم که اصلا لوح محفوظ چیه. لوحی که هرچه درش نگاشته شده باشه و وجود داشته باشه به هیچ عنوان تغییر نمی کنه. به خلاف چی؟ به خلاف محو و اثبات به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنه. ما از اونجا یک سری مسائلی به وجود میاد که اونها هم همه رو توضیح میدیم، بازش میکنیم، انشاءالله اشکالاتش هم پاسخ خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.